بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام بر حسین علیه السلام که به ما نشان دادند چگونه در هر ظلماتی راه زندگی را گم نکنی، چه در جاهلیت گذشته و چه در جاهلیت مدرن جدید. مسلماً ما در این جلسات همطور که عرض کردم عزادار مصیبت بزرگی هستیم که بر مولایمان و در واقع برای اسلام اومده است و در دل این عزاداری سخنهایی رو در میان میگذاریم که کمک نتایج عزاداری ما بشه، به جهت اون که عزاداران ابا عبدالله منور به استقبال فرشتگانند. فرشتگان به سراغ عزاداران حضرت میان تا عالم کیفیتها و معنویتها رو در مقابلشون بگشاید. همطور که اون جلسه قبل عرض شد، عنوان عرض بنده از کربلا حق الیقین تاریخی و شور ایمانی. اشاره شد که ما یک نسبتی با خدا داریم به عنوان علم الیقین. عقلمون کمک می کند که متوجه حقایق عالم بشیم. یه نوع بودن دیگه‌ای داریم به عنوان عین الیقین که قلبمون انوار الهی و اسماء ربانی رو باهاش مواجه میشه و یک نوع بودن و نسبتی با حضرت رب العالمین داریم به نام حق الیقین، که اینجا جانمون در آغوش خدا قرار میگیره. بحثش رو اینجا نمی کنیم که حقیقت انسان در واقع اون سومی است. حقیقت انسان طوری است که خدا همه ابعاد انسان رو در بر گرفته است. ما غافلیم، با عباداتمون، با تقوا به این حقیقت یا ذات خودمون نزدیک میشیم. حالا رسیدیم، آروم آروم با هم صحبت میکنیم. در جلسه گذشته اینا رو متذکر شدی رفقا، و بعد اومدیم فرمایش حضرت سجاد علیه السلام رو که خیلی هم کار ازش میاد رو خوندیم که انسانهای آخر الزمانی متعمقونی در آخر الزمان هستند، که حضرت فرمودن که سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید رو برشون برای این افراد نازل کردی. و عرض شد که این خیلی عجیبه که یعنی انسان‌های آخرالزمان چنین ظرفیتی دارن که میتونند در عین متوجه به احدیت احدیت حضرت احد، صمدیت حضرت حق رو هم بیابند. و این رو باید رفقا الحمدلله پیشش هستن، روش فکر کنن. ببینین شما که خودتون معارفتون بهتون کمک کرده است، حضرت حق به احدیتش همه عالم رو گرفته است. پس پیش ما هم که هست. پس یعنی چه صمد است و ما باید به سوی او برویم؟ احد است به احدیت و ذات خودش، صمد است به اعتبار اینکه معبود ماست و ما به سوی او میریم. شما خدا براتون میخونین تو مناجات ها، یا عملی، عملی با الف یعنی آرزو، یا بقیتی، ای همه ی هدف من، ای اون که پیش شماست. پس یعنی چه به سوی او هستید؟ یعنی نسبت خدا با شما، او پیش شماست. اینی قریب، حضرت رب العالمین فرمودن که به پیامبر، آیه قرآن بلدین دیگه، ازا سألک عبادی انی، ای پیامبر اگه بنده های من از من سوال کردن، از تو راجع به من سوال کردن، اینی قریب. دقت کنین، نگفت بگو اینی قریب. اگه گفته بود بگو اینی قریب چی میشو؟ پیامبر واسطه میشو. اینجا در رجوع شما به خدا پیامبر واسطه است، ائمه واسطه، در حضور، در رجوع خدا به شما اینی قریب. خدا به شما بی واسطه نزدیک است، شما به سوی خدا خب باید تلاش کنید، واسطه ها کمک میکنن. این که آدم این دوتا رو بتونه جمع کنه، روح آخرالزمانی پیدا میکنه. عرض کردم روح آخرالزمانی یعنی، حالا اگه روایت دقت کنید، من اون قسمت آخرش رو نخوندم، حضرت فرمودند که اگه دقت کردین، بعد فرمودند فمن رام ورا ازالک فقط هلک، بالاتر از این دیگه مقام معرفت توحیدی نیست، بقیهش هیچیه. یکی بگه بالاتر از این که خدا در عین این که احد است صمد است، بالاترش چی؟ بالاتری نداره، بالاترش هیچیه. این همه بلوغ یک اندیشه توحیدی است که انسان بفهمد. حالا ببینید چی میشه؟ پس شما اون وقتی که به سو اینجا شد، همه حرف من تا اینجا زا، بیا بیا با من، اون وقتی که شما به سوی او هستید، او پیش شما. پس به سوی او هستید چی میشه؟ حجاب بین ما و او برطرف میشود تا بفهمیم که او پیش ما. خدا رحمت کنه جناب ملا صدرا را اینجا نمیخوایم بحث کنیم، یه بحث فوق‌العاده ای دارد که انسان هویتش تعلقی است، عین الربط است. به قول آقای مطهری رحمت الله علیه میفرماند شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی، انسان از جهت اینکه خدا بهش نظر داره، پیش خداست، خدا او را در بر گرفته است، در آغوش خداست. شما وقتی عبادت کردین، عبادت کردین، تقوا پیشه کردین، چی میشه؟ اون که هستید رو میابی. برای همین هم میگن رفع حجابه. حالا چرا من اینا را دارم میگم؟ همه اینا را دارم میگم برای بحث امشب. اگه نگاه کنین بحثا، میرسیم به جمله حضرت سجاد علیه السلام، به اصطلاح اگه جزوه در خدمت دونه شماره 3 جزوه میشه. من باز تأکید کنم اگر بعضیانم جزوه ندارن، تو این پیام رسانه ایتا اون کانال مطالب ویژه پی دی اف این متن هست، حالا هم انشاءالله داشته باشن جزوه را. این همه این مقدمات رو چیدم برای اینکه بگم کربلا چه خبر بوده است. دو، چرا کربلا والله مربوط به امروز ماست. اینا کار میبرد، حالا من هر چقدرش تونستم با رفقا در بیام میذارم. البته خودم هم قبول ندارم، دوستان میفرماند که حالا باید در یه زمان محدود عرایزم رو بگم، میگم. اما این بحثا بحثایی که کلاس و مدرسه است. من خیلی سختم بود که گفت بنام بر این بود که ما رو معاف کنن، حالا اصرار داشتن من اومدم، اما دیگه عذرخواهی میکنم. بالاخره طاهرزاده فقط میدونه طاهرزاده باشه، نمیتونه که غیر طاهرزاده باشه. این نوع مباحث مباحثی است که زمان بیشتری میخواد، تأمل میخواد، حالا جاش. خب امام سجاد جریان کربلا را تفسیر توصیف میکنن، با هم میخونیم. حضرت میفرماد لما اشد الامر بالحسین ابن علی علی ابن ابی طالب نظر الیه من کان معه. وقتی که کار خیلی سخت داشت میشود، به خصوص بعد از ظهر عاشورا، میفرماد وقتی که کار خیلی سخت شد، نظر الیه من کان معه، اونایی که با حضرت بودن نگاه میکردن به حضرت. دو تیپ بودن، اینجا دقت کنید. یه تیپ که تعجب میکردن، یه تیپ اینطور بودن که تعبیر خود روایت میخونم، فعضا خوبه به خلافه، میدیدن که عجب امام حسین مثل اینا نیست. کلما اشد الامر تغیرت الوانهم، میدیدن حضرت میفرماد بعضی یاران خداشون رو نگاه میکردن، میدیدن وای رنگشون پریده است بعد از ظهر عاشورا. دقت کنین اینا، تو پرانتز یه بار بگم، به قول شهید مطهری عزیز، یک دونه اصحاب امام حسین در روز عاشورا به هیچ وجه پیشنهاد بیعت نکردن، پیشنهاد سازش نکردن. اون بحثش جدا، نیومدن از سر خیرخواهی بگن آقا اگه میشه بیعت کن. نه، همشون از همون شب عاشورا و روز عاشورا بحث مبارزه با تا جان دارن کنار امام به جنگن. با همه اینا امام سجاد میفرماند که یه عده از اینها نگاه میکردن به امام، میدن امام یه جور دیگر، به خودشون نگاه میکردن، میدیدن تغیرت الوانه هم ارتعدت فرائزه هم و وجبت قلوب هم، میدیدن که اینا بدنشون میلرزه، قلباشون حراسانه، یه عدهشون. و کان الحسین و بعض من معه، حرفم اینجاست. اما میدیدن حضرت ابا عبدالله و بعضی از یاران حضرت من خصائصه تشرق و الوانه، چهره هاشون درخشان است. آقا عصر عاشورا، حالا دیگه همواره به مرگ نزدیکن، میبینن امام حسین علیه السلام و بعضی از یاران حضرت تشرق و الوانهم تحت و جواره هم جوارحشون خیلی آرام و آرامتر و تسکن و نفوس و هم جانهاشون خیلی آرامه. البته بعد حضرت به همونهایی که یه خود دل واپس بودن، نه اینکه پشیمان بشن، نه اینکه بخوان کوتاه بیان، ولی بالاخره دست خودشون نبود، چهرهشون یه خود ترسیده بود، نه اینکه کوتاه بیان، ولی یه عده ای از اصحاب امام حسین برعکس به شدت درخشان، آرام و آرامتر و در سکینه بودن. ادامه روایت اینه که حضرت میفرماد فقال بعضهم لبعض انظروا لا یبال به اون بعضیا، به اون بعضیا میگفتن نگاه کن، بعضی اینا اصلا نگران مرگ نیستن، انگار نه انگار که مرگی آنها را تهدید میکنه. فقال لهم الحسین علیه السلام صبرا یا بنی الکرام، حضرت به اونایی که یه خورده رنگشون را باخته بودن میفرماد مقاومت داشته باشین، شکیبایی پیشه کنید، فمل موت الا قنطرتن، چیزی نیست مرگ، مرگ یک پلیس که ازش میگذرید. ادامه روایت اینه که مثل اینه که از یک زندان میرین توی قصر. خب حالا ما با این روایت خیلی با شما کار داریم. این روایت اگه دقت کردید گفتیم که سه نوع یقین داریم دیگه. یقین سومی چی بود؟ حق الیقین. تو این روایت حق الیقین مال کیا بود؟ مال اونایی که حضرت کنار حضرت در آرامش و در سکینه بودن. خب تا اینجا اگه یه خورده حالا با من همراهی کنید، من بازم حرف میخوام بزنم. من خودت متنی که نوشتم رو ذیل این روایت ترجمه شو ول کنید، متنم با هم بخونیم آروم آروم ببینیم چی میشه. آن اصحابی که همانند امامشان چهره هاشون درخشان و قلب هایشان آرام بود، همان هایی بودند که در شب عاشورا به حضرت عرض کردند اگر صدها مرتبه بمیریم و زنده شویم دست دست و بره میداری. مشهور است دیگه زهیر ابن قین، حالا حضرت اول فضل اینا رو میگم از خاندانم، امثال زهیر و برین میدونین که جملهشون همینه دیگه، من مختصر میخوام برم جلو. زیرا این زیراشو دقت کنید، زیرا متوجه بودن در چه شرایط تاریخی قرار دارن. بنده عمری باشد شب آینده رو این بحث میکنم، اینا چرا اینطور بودن، اینا چرا اینقدر آرام بودن. جمله من فعلا اینه، زیرا متوجه بودن در چه شرایط تاریخی قرار دارن و چگونه میتوانن در تاریخ حاضر شوند که حضرت ابا عبدالله حاضر شدن که همان حق قل یقین تاریخی است. تیتر بحثمونم دقت کنید، تیتر بحثمونم هست چی؟ مقام حق قل یقین تاریخی یا شور ایمانی. حق قل یقین تاریخی یعنی چه؟ یعنی اگه کسی میخواست بهش بره، خب شب عاشورا که حضرت گفتن هم برید، میرفتن، بعد هم میرفتن نماز میخوندن، گناه نمیکنن، میرفتن بهش. اونایی که واسادن دو تیپ بودن، یه تیپ واقعا دیدین که اینها میدیدن یک خبری با امام حسین در تاریخ میشه، میخوام بابش رو بکنم، بحث نمی کنم، که این خبری که با امام حسین در تاریخ میشه یعنی میتونن در ادامه تاریخ حسینی که بشریت از امام حسین در طول تاریخ تغذیه میکنه اینا حاضر بشن. وقتی اینا بودشون را بود تاریخی میکنن، وقت تاریخ چیز آیه را بلدین دیگه، یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. میگه تمام بش... من فی السماوات و الارض، همه مخلوقات جنی و انسی و همه مخلوقات طلب و تقاضا از خدا دارن، ولی خدا مناسب هر زمانی به جلوه ای کل یامه، یامنه بگیرین زمان و تاریخ، به شعنی میاد. پس معلومه خداوند در هر تاریخی بر اساس نیاز و تقاضای ملت ها میاد جوابشونه بده. اون وقت حالا اینا متوجهن در هر تاریخی حسین باید به کمک بشریت بیاد. حالا یاران امام حسین اینا رو همه ابهام داره دا. میخوام فقط بابش رو بکنم. هویت تاریخی یعنی زهیر کنار حاج قاسم است، یعنی بریر کنار حسین آقا خرازی است، یعنی تمام انوار الهی که در هر یوم و روزگاری به صحنه میاد که انسانهای متعالی کنار انوار الهی در صحنه میان، اینها با حضور تاریخی امام حسین در صحنه. حالا اینا یخته بحث میخواد، برای اینکه اینا روشن بشه شماره 4 رو نگاه کنی. وسعت و ظرفیت انسان. یه مقدمه ای من میچینم، اینم بلدین دیگه، همدون بلدین که انسان مجرده، انسان منش غیر تنشه، انسان منش فوق زمان و مکان است. ببینید شما الان زمان میفهمی، پس شما زمان نیستی، شما از بچگی دون و تالر میفهمی، پس یه منی دارید که در طول این که این بدن تغییر کرده این من حاضر بوده است. من میفهمد تغییر را، ولی منی که خودش همون منه، منه دون که عوض نشده، کامل شده است ولی تغییر نکرده است. بعدم که مردید کی میمیره؟ تن دون میمیره، میبینید که میمیری. پدا توفل انفس هینا موتها الله یتوفل انفس، وقتی که انسان میمیره خدا میگیره انسان را. پس شما که نمیمیرید که میبینید که میمیرید، تا اینجا را دارید دیگه. انسان فوق زمان و مکان است، انسان مجرد است. برای همینم شما دارید که در قرآن وقتی که قیامت شد شما از این دنیا میرید برزخ، از برزخ میرید قیامت، ناظر قیامت و برزخ دون هستید. خب پس بلدین اینا رو بهتر از منم بلدین. انسان وقتی فوق زمان و مکان است، یک، پس اگر که خودش مشغول جزئیات دنیا نکنه میتونه حاضر باشه. میگه مگر شما تو خواب خودتون، خواب که انسان ذهنشو از به اصطلاح حسش مشغول نیست، خواب میبینین که بعدن همونو بیداری میبینین، یعنی منتون زودتر از تنتون حاضر شده است تو این صحنه. بهش میگن رویای صادقه. خب پس انسان رفقا در حقیقت خودش گشوده تر از تنشه. حالا شما آیا ظرفیتتون چقدر است؟ ظرفیتتون نیست که همین حالا میتونید هم در گذشته حاضر بشین هم در آینده. نامه سیایه که نهج البلاغه رو حضرت به امام حسن میفرمان چی؟ میفرمان دارم کسی برات نامه مینویسد که در گذشته ها حاضر بوده است و دارد برات نامه مینویسد، آینده هم که بلدین دیگه. انسان میتونه در گذشته و آینده حاضر بشه. حالا اگر کسی بخواد در مقام حق الیقین قرار بگیره باید چطوری؟ اصحاب امام حسین چند جور بودن؟ اونایی که متوجه شدن میتونن با امام حسین در تمام تاریخ حاضر بشن، آینده، اینا گوش بده، آینده رو همه حالا می دیدن در آینده حاضر می شدن، پس بنابراین مرگی براشون نمود، ترسی نداشتن. بودنشون بودن حق الیقینی می شد. متن بخونیم، خیلی وقت نداریم. ملاحظه می کنید که یاران حضرت ابا عبدالله که حضرت را ترک نکرده بودن و چی؟ و تا ریختن آخرین قطره خون خود در کنار آن حضرت ایستاده بودند، دو نوع بودن را در خود احساس می کردند. عده‌ای در عین ایمان به حقانیت آن حضرت و ایمان به قیامت و امید بر رستگاری به جهت یاری رساندن به امام زمانشان در کنار امام بودند، ولی به جهت مقام علم الیقینی و حتی عین الیقینی حراسی آنها را فرا گرفته بود، در حالی که امام علیه السلام و عده‌ای از اصحاب تشرق و الوانهم و تهده و جوارههم و تسکن و نفوسهم، رنگ چهره هاشان برافروخته تر و اندامشان آرام تر و جانهایشان آسوده تر می گشت. این همان حالت حق الیقینی است که در کنار امام در آن تاریخ برای عده‌ای از یاران امام پیش آمد، زیرا متوجه بودند در تاریخی حاضر شده‌اند که می توانند تا این جاها در آغوش حقیقت قرار گیرند. این بیشترین بودن و نوعی اتحاد با امام علیه السلام بود و درک این حضور خبر از آن می‌دهد که ظرفیت انسان تا کجاست. چرا دارم با شما این حرفا را در میان میگذارم؟ برای امروزتون. امروز رفقا چند جور میتونین تو این دنیا باشید؟ یه بعد بیشتر بحث کنیم. یکی این که همین که الحمدلله اهل نمازی، اهل روزه ای، بی ایمان دارید به خدا، حرام و حلال میکنید، رعایت دستورات ولی فقیه دونه میکنید، میرید بهش توبا لکن. یه عده‌ای حتی نه تنها اهل نماز و روزه و اینا، جانشونم اهل حقیقت دیدنه، حقیقت رو حس میکنن، حقیقت این انقلاب رو حس میکنن، حقیقت این که خدا این انقلاب رو به خاطر نور شهدا حفظ میکنه در حس میکنن. خیلی خوبه، خیلی خوبه. اما یه چیز دیگه هم هست. من اومدم جوانهای عزیز، شما تا اینجا میتونید بیاد. اون چیه؟ این که نه تنها حقیقت را با قلبتون حس میکنید، بلکه جانتون تماما گویا حقیقت گرفته ازش. من یه مثال میزنم انشالله بمونه برا بعد. شما اون وقتی که حاج قاسم رو داشتن نمازش رو میخوندن، نماز میتش رو دیدید که یه ملت اشک ریخت. سوال من از شما اینه، این اشک ریخت، این چه اشکی بود؟ اشک ریختید که بهشت بری؟ به قرآن اگه معنا شما این اشک رو ریختید. اشک ریختید که جهنم نرید؟ نه والا. عشق ریختید که خدا محل دون بذاره؟ نه والا. پس چه دون بود؟ اینا میگن عشق عرشی. یه شعری است، نمیدونم اینجا نوشتم یا نه. آره نگاه کن شماره شش رو، این شعر خیلی عجیب است، بعدم با هم بحث میکنیم. گفتمش در این وصل این ناله و فریاد چیست؟ تو که وصل شدی، پس این عشق چیه؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. میخوام به شما بگم از این دو شبه و دو شبه بعد بتونم اینا بگم، نتیجهی که میخوام بگیرم اینه که شما با انقلاب اسلامی میتونید جنس یاران امام حسین بشین، از اونهایی که هرچه جهان استکباری بیشتر فشار میاره، بیشتر انوار غیبی دون ظهور میکنه. دلیلم چیه؟
روایت حضرت سجاد، این دوباره یادتون بیا، حضرت سجاد گفتن متعمقین آخر الزمان کسانی هن که سوره قل هو الله احد براشون آوردن. سوره قل هو الله احد چی بود؟ در عین حس احدیت حضرت احد خود را در آغوش حضرت احد حس کردن. این دیگه برای رسیدن به خدا نیست، رسیده ای، اشکت اشک شوق بهش میگن. شما وقتی که دیدید مردم دارن اشک میریزن، این اشک اشکیست که جانتون در تسلی حضور است، نه برای رسیدن. اونم خوبه، من اشک عرفان نیمه شبان، من گفتم دیشب امام میفرماد شب زنده داران چله نشینان بگن این جوونا چطوری ره 100 ساله را یک شبه طی کردن که موجب حسرت عرفا و شب زنده داران شدن. این یه چیز عجیبی است. من خودم در شبهای دارخوین، اون بر بچه‌هایی که ولدن میدونن، یه خبرای دونه کم نگیرید قضیه را. حرفا منو مبهم است، نگران نباشین، پیش خودتونه. بیش از این که من بگم پیش شما یه خبرایی هست. شما اون وقتی که مثال زدم تو پیاده روی 40 شب 40 توی یکی از این موکبا عرض کردم، گفتم اینا رو ببینین که دارن حرکت میکنن، اینا برای چی؟ این پیاده روی جنسش چیه؟ جنسش دوباره رفقا نه برای این بود بهش برن، نه برای این بود جهنم نرن. نمیتونن، گوش کن، نمیتوانن این بودن را نداشته باشن. این یه نوع بینگز، دیشب هم گفتم به اصطلاح مدرنش از اگزیستانس انسان. بشر امروز کمتر از بودن در آغوش خدا کمشه. اینا رو من باید جلسه آینده بحث کنم که چرا دارم اینجوری با شما حرف میزنم. جوانها، شما 3 راه جلو دونست ببینید کدوم ها باید برید. شما ظرفیت جهانی دارید، یا باید که برین دنبال انواع عیاشی ها بلکه این ظرفیت پر بشه. نمیشه، دروغ به خودت میگی که راحت میشی. یا میخوای مشغول نمیدونم عبادات طولانی بشین. یارو میگه آقا من روزی 13 بار زیارت عاشورا میخونم. گفتم دیوونه ای. بعدم جالب است، بعد گفتم روانی شدم. گفتم چی گفت این کار رو بکنی؟ کدوم سیره اهل بیت این بود؟ میدونه یه چیزیشه، اما خودش رو به قول امام فرمان که قائدین در مناسک. بخونید نامه امام در اسفند سال 67، میگه اینها از شر اینها به خدا پناه میبریم. تعبیرشون همه رو نمیخوام بگم، فقط این جمله قائه، کسایی که فقط میخوان به صرف ظاهر عبادت به جایی برسن. اینم نه، سرا، یه را دیگه چی؟ شما ظرفیت این را دارید جوونها که به وسعت حضور در این جهان قدسی بشید. فردا باید ثابت کنم که به چه دلیل حضور در این جهان وجود شماست و چرا می توانید قدسی بشید. خدایا به حقیقت حسین، حسین عصر عاشورا، حسینی که گل از گلش می شکفت، و به حقیقت یاران حسین، اونهایی که هرچه به غروب عاشورا نزدیک میشد گویا به میهمانی میروند. خدایا به حقیقت این تاریخی ترین انسانهای تاریخ روحانیتی مناسب حضور در این جهان در مقابل ظلمات این دوران را به ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.